بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت نظر به وجه و کفین بود. روایاتی رو مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نظر به وجه و کفین اجنبیه حرام نیست. برخی از این روایات از نظر دلالی مشکل داشت. یکیش این روایت ابی بصیر بود راجع به جایی که مردی مرده و مرد دیگری وجود نداره، زن محرمی هم وجود نداره. در روایت فرمود که زنهای نامحرم میان غسلش میدن، هر کجا که جائز بود در حال حیات نگاه بهش بکنن، بعد از وفات این مرد جائزه لمسم بکنن. مرحومای داماد فرمود خب ما به عدم احتمال فرق بین حکم زن و مرد میگیم، حالا که جائز است زن نامحرم به بعض جسد مرد نامحرم نگاه بکنه، به عدم فرق میگیم مرد نامحرم هم به بعض جسد زن نامحرم میتونه نگاه بکنه. تقریب استدلال به روایت ابی بصیر بر جواز نظر اجنبی به وجه و کفین اجنبی اینه که میگن روایت در مورد زن اجنبیه میگه که در حال حیات این مرد اجنبی جائز بود به بعض جسد او نگاه بکنن که قدر متعقن وجه و کفین است. آقای داماد فرمودن به ذم عدم و احتمال الفرق میگیم پس مرد نامحرم هم میتونه به بعض جسد زن نامحرم نگاه بکنه که قدر متعقن وجه و کفینه. بعد اشکال کرده فرموده که ولیکن روایت غیر از ضعف سند اشکال دلالی داره، و اونی که ما این مطلب که در روایت هست که ملازمه هست بین جواز نظر و جواز لمس، این خلاف اجماعه و نمیتونیم به این روایت ملتزم بشیم. واقعا این مطالب از آی داماد این محقق بزرگ عجیبه. اولا اون تقریب استدلال چی بود؟ ما احتمال فرق نمیدیم؟ اگر جائز باشد زن اجنبیه به وجه و کفین مرد اجنبی نگاه بکند، پس مرد اجنبی هم جائز است به وجه و کفین زن اجنبی نگاه بکند؟ چه ملازمه ای داره؟ خود این روایت خلاف اینو میگه. خود این روایت راجع به اون موردی که زنی مرد، مردان نامحرم هستند، فرمود یسبون علیه الماء سبا، و این در مورد زنی که در مورد مردی که مرد و زنان نامحرم هستن اونجا فرمود که جائز است لمس بکنن مواضعی را که در حال حیات این مرد اجنبی جائز بود نظر بکنن. از طرف دیگر این که ایشان در اشکال به این استدلال فرمود اجماع داریم بر بطلان ملازمه بین جواز نظر و جواز لمس. آقا ملازمه ای که در روایت است بین جواز نظر فی حال الحیات است و جواز لمس بعد الوفات عند الاضطرار، که که ما ترجل ولا یوجد مماثل له ولا یوجد امرأة من محارمه. اینجا حضرت در این روایت اگر سندش درست باشه فرمود ملازمه هست بین جواز نظر در حال حیات به وجه و کفین این مرد و بین جواز لمس آن بعد از وفات این مرد در این حال. کدوم اجماع بر بطلان این ملازمه؟ ولذا هم اصل تقریب استدلال در کلام ایشان ناتمام هم اشکال بر این راجع به این روایت. راجع به روایت سکونی هم که داشت که امیر المؤمنین نکرد از قنازع و قصص و نقش الخضاب علی الراه، در کافی یک بابی داره کراهت قنازع و این در مورد سبیانه، ظاهرا ربطی به زن نداره. نها عن القنازع مربوط به این است که پسرانشون رو می آمدن اطراف سرشون رو می تراشیدن، وسط سرشون رو نگه می داشتن به صورت اون مردان قدیم مثلا ژاپنی، بله این مکروه است. در روایت نوفلی داریم که نه کرد معصوم علیه السلام از قنازع سبیان، در یک روایت داریم یک کودکی را آوردن پیش پیامبر، پیامبر وقتی دید این کودک رو اینجور سرش رو تراشیدند قبول نکرد، تحویل نگرفت برای حالا اسم‌گذاری یا مانندان. خب برگردیم به ادامه بحث. بحث در این بود که صاحب عروه و مرحوم آقای خویی فرمودند که عورت زن برای محارمش ما بین سرت الى رکبت على الاحوت وجوبا. خب دلیلشون هم روایت حسین ابن علوان بود که اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعوره ما بين السره الى الركبه. مرحوم آقای خویی فرمود که این روایت راجع به عورت نساء، نه مطلق عورت که شامل عورت و رجال هم بشه، چون ظاهر این لام لام عهده. ما به نظرمون ظاهر لام لام جنسه، اگر ظاهر لام والعورت و ما بین السرت الى الرکبه لام عهد بود، خب چرا عورت النساء عورت الامت المزوجه؟ چون قبلش که نساء نیست. اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعوره، اگر لامش عهد است یعنی عورت این امه به نسبه به مولایش ما بین السرت الى الرکبه است. ظاهر لام هم لام جنسه و العورت ما بین السرت الى الرکبه. خب مرحوم آقای خویی این بیان رو که کرده میخواد بگه یک وقت اشتباه قاضی ابن البراج و حلبی را مرتکب نشید که گفتن عورت الرجل ما بین السرت الى الرکبه. بخیر، این اشتباه است. خب به نظر ما باید بحث عمیق‌تر بشه، چون العورت ما بین السرت الى الرکبه اطلاق داره، جنس عورت رو بیان میکنه. و اتفاقا برخی از روایات مؤید همین اطلاقه. چند روایت رو بخونم. روایت صدوق در خصال در حدیث 400: لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قوم. نباید مرد رانش را، ران فخذین ما بین زانوس و بین الیتین، لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه، حق ندارد دورانش را مرد نزد مردان دیگر باز کند. حدیث 400 است که البته ما سندش رو قبول نکردیم، چون قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد اینها توثیق ندارن، ولی آی خویی میگن اینا در کامل الزیارات هستن. قدیم ها آی خویی کامل الزیارات رو قبول داشت. و غیر از این که این دو در کامل الزیارات هستن و قبلا آی خویی قبول داشت، یک مطلبی صدوق داره در کتاب من لا یحضر الفقیه، زیارت امام حسین و همون زیارت اولا که خیلی زیارت زیبایی هم هست، او رو که نقل میکنه میگه اخرجت فی کتاب زیارات انواعا من زیارات و اخترت هذه لهذا الکتاب لانها اصح زیارات عندي من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایت. صدوق زیارت اولای امام حسین علیه السلام رو تصحیح میکنه و در سندش همین قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد است. البته ما اشکال کردیم، گفتیم که صحیح بودن نزد صدوق ملازمه نداره با صحیح بودن نزد ما. شاید صدوق خبر مفید وثوق نوعی را معتبر می داند، ولی ما معتبر نمی دانیم. ما می گویم یا باید وثوق شخصی حاصل بشود یا خبر خبر ثقه باشد. صدوق میگه اصح، اما معلوم نیست به نظر ما صحیح باشد، ملازمه ای در کار نیست. بله، اتفاقا ما همین اصح و سندن را میگوییم. از نظر صدوق این اصح و سندن است، اما اگر به ما میگفت ما هم عقیده میشدیم با صدوق. از کجا؟ یک وقت صدوق میگه که رجاله ثقات شهادت به وثاقته، یا میگه هذا الخبر صحیح. ما مثال میزدیم، میگفتیم یه وقت میگن فلانی اعلم است، شهادت به اعلمیته. یه وقت میگن فلانی واجب و تقلید است، به درد نمیخوره. و شاید نظر این آقا که میگه فلانی واجب و تقلید است اینه که باید از اورع تقلید کرد، ولو اعلم نیست. اگر بگه واجب و تقلید از علمن یعنی اعلم است دیگر. اصح و سندن شاید او معتقد است خبر مفید وثوق نوعی صحیح است، اما بقیه زیارات مفید وثوق نوعی چه بسا نبودن، این شد اصح و سندن، یا این وثوق بیشتری آورد اصح و سندن شد. بله، حالا این اشکال شما قبلا بحث شد که اصلا افعل و تفضیل دلالت بر وجود مبدع می کند یا نمی کند، بحث مفصلی بود که آقای زنجانی و فرمودند که افعال و تفضیل دلالت بر وجود مبدع نمی کند و لذا گفتن فلانی ضعیف است، الحسن ابن علی ابن ابی حمزه ضعیفون فی نفسه و ابوها اوثقمه، بلکه ما قبلا گفتیم این خلاف ظاهر است. توحف العقول در ابتدای این روایت رو نقل کرده و در ابتدایش داره که خطاب میکنه به خوانندگان، میگه که قبول کنید، این قبول کنید احادیث از احادیثی که رواه الثقات عن السادات. ولی ما اشکال کردیم، گفتیم معلوم نیست که صاحب تحف العقول بخواد بگوید تمام این احادیث رو ثقات نقل کردن. به طور کلی میگوید شما مانند عامه نباشید، احادیثی که ثقات از ائمه سادات نقل کردن بشنوید و عمل کنید، اما تمام احادیث تحف العقول مصداق ما رواه الثقات عن الائمه سادات هست، این روشن نیست. خب روایت دوم، روایت بشیر نبال، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام، حمام میخوای؟ فقلت نعم، فامر به اسخان الماء، دستور داد که آب گرم کردن. ثم دخل فتذر به ازار فقط تا رکبتیه و سرته، ثم امر صاحب الحمام فتلا ما کان خارجا من الازار. حضرت حمام تشریف بردن با لنگی که از سره تا رکبه بدن حضرت رو پوشانده بود. حضرت ابتدا صاحب حمام رو دعوت کردن، فرمودن بیان بدن مرا نوره بمال، تمام بدن حضرت رو نوره مالید منهای اون بخشی که زیر لنگ بود. ثم قال اخرج عنی، فرمود به صاحب حمام بیرون برو. ثم تلاه و ما تحته بیده، ما تحت ازار را، زیر ازار را حضرت با دست خودشون نوره مالیدن. ثم قال ها کذا فرد، بعد حضرت خطاب به بشیر نبال فرمودن تو هم همین رفتار رو بکن، یعنی تو هم اینجور بکن، یعنی تغطیه کن ما بین سرت الى رکبه را در حمام، و ظاهر امرم وجوب. خب اینم سندش ضعیفه، مشتمل بر ضعاف هست. روایت سوم، آخه هاکذا ففعل یعنی هر کاری من کردم دیگه، نه فقط این نور مالیدن. روایت سوم، روایت دعایم الاسلام، روینا عن الائمه علیهم السلام انهم قالوا اورت الرجل ما بین الركبه الى السره. روایت چهارم، باز دعایم الاسلام، عن جعفر ابن محمد علیه السلام یجعل علی المیت حین یغسل ازار من سرته الی رکبتی و یمر الماء من تحته و یلف و یلف الغاسل علی یدیه خرقه و یدخلها من تحت الازار فیغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الازار. غسل میت میدی، لختش میکنی، میخوای غسل بدی، این خلاف شرعه. حضرت فرمود یغسل فرجه و سائر عورته التي تحت الازار، ازارم باید من سرته الی رکبته باشه. روایت پنجم، روایت اول لعالی هست که پیامبر شخصی رو دیدن که رانش بیرون بود، فقال غطها، بپوشان ران خودت را، فان الفخذ عورتون، 5 تا روایت بود، مفادش این بود که ما بین سرت الى رکبت عورتون حتی به نسبه به رجال، ولیکن این روایات خب ضعیف السند بود. به نظر ما جواب از این روایات یکیش اینه که ضعیف السند هست، علاوه بر این که اون حدیث اربع امه که حدیث اول بود مشتمل است بر سنن و مستحبات زیادی و ظهور در الزام دیگر پیدا نمی کند. جالب این هست که آقای خویی هم که جاهای دیگر قبول نداشت قرینیت سیاق را، که سیاق ذکر یک خطاب عام در مستحبات قرینه بر عدم وجوب است، اینجا همین مطلب رو فرموده که بابا حدیث اربع امه مشتمل است بر کثیری از مستحبات، ظهور در وجوب دیگر ندارد. پس این اشکال اول هست. اشکال بشیر نبار خیلی توش مجهول هست، فقط سهل ابن زیاد نیست، اسماعیل ابن یسار، عثمان ابن عفان صدوسی، خود بشیر نبال، اینا همه مجاهیل هست. خب اشکال دیگر به این روایات اینه که این روایات خلاف ارتکاز قطعی متشرع است. و به ارتکاز قطعی متشرع این بود خب حمام می رفتن رودخانه شنا می کردن، اونی که مهم بود براشون سطر قبول و دوبر بود، نه با بین از سرت الى رکبه را بپوشانه. بابا لوکان لبان، اگه حرام بود مردها جلوی مردهای دیگر بخشی از ما بین از سرت الى رکبه را باز کنن، این حکم واضح می شو. اگر این جواب را نپذیرید، آخرین جواب ما این است که روایاتی داریم مفادش اینه که عورت و رجال فقط قبول و دوباره. این روایات رو اجمالاً بخونم. روایت اول صحیحه علی بن جعفر، سألته عن الرجل یکون به بطن فخذه او الیتیه الجرح هل یسره للمرأة ان تنظر الیه و تداوی، قال اذا لم یکن عوره فلا بأس. علی ابن جعفر فرض کرد یکونو به بطن فخذهی او الیتیه الجر، امام فرمود اذا لم یکن عورتن فلا بأسه. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش اینه که جواب این سوالو داره میده دیگه، میفرماد می شود که در فخذش زخم باشد و عورت نباشد، می شود روی الیتینش زخم باشد و عورت نباشد، اذا لم یکن عورتن فلا بأسه. اگر بگیم امام میخواد بفرماید که چون اینها عورتن ففی بعثانی عرفی نیست، ظاهر اذا لم یکن عورت فلا بعث اینه که جواب سوالش این سوالو داره میده. روایت دوم صحیحه ابن سنان، نه اذا لم یکن عورتن فلا بعث، معلوم میشه فخذ عورت نیست. اگه عورت باشه دیگه نباید بره سراغ زن، این مرد بره سراغ زن او مداواش بکنه. الرجل یکون به بطن فخذه الجر هل یستهل المرأة ان تنظر الیه و تداوی، قال اذا لم یکن عورت فلا بأس. چرا نباید بره سراغ زن؟ اگه زن لمس نمی کنه نظر به غیر عورت مرد نامحرم کی میگه حرامه؟ ما گفتیم دلیلی نداریم بر حرمت نظر به غیر عورت مرد نامحرم. زن نگاه میکنه به ماعدای عورت مرد نامحرم، چه اشکالی داره؟ مشهور گفتن جایز نیست، ولی ما گفتیم دلیل نداره. حالا مشهور صحیحه علی بن جعفر تعبیر میکنه. روایت دوم صحیحه عبدالله بن سنان، سألته عن عورت المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم، قلت اعنی سفلی فقال لیس حیث تذهب انما هو اضاعه سره. امام ابن سلام میگه از امام علیه السلام سوال کردم عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ امام فرمودن بله. ابن سلام میگه عرض کردم آقا مقصود من قبل و دوباره مؤمن است. امام فرمود لیس حیض و تذهب، بالاتر از این هست، اضاعه تو سره حرام است. یعنی اون تفسیر به فرد خفی کردن. خب این معلوم میشه مرتکز عبدالله ابن سنان این بود که عورت المؤمن یعنی قبل و دبر، نه ما بین سرته الى رکبه. اضاعت و سره دیگه، قبل و دبرش حرام نیست، اضاعت سرش فقط حرامه. روایت سوم موثقه عمار، التکفین ان تبدع بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص على الیته و فخذه و عورته. فخذین و الیتین رو در مقابل عورت گذاشت. ثم بالخرقه، تکفین این است که تبدع بالقمیص ثم بالخرقه فوق القمیص على الیته و فخذه و عورته. از تقابل میفهمیم که عورت در مقابل فخذین و الیتینه. خلاف ظاهر هست که ما بیاییم بگیم ازش تمعا افترقا. حالا بازم روایات براتون بخونم. روایت چهارم دیگه اینا سندش ضعیفه دیگه. محمد ابن حکیم قال المیثمی لا اعلمه الا قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام او من رآه. تو همه چیز این راوی شک داره، میگه فکر میکنم میثمی گفت امام صادق رو میثمی میگه فکر میکنم محمد ابن حکیم گفت امام صادق علیه السلام رو دیدم، یا یه کسی دیگه دیده بود امام صادق رو. متجردا و علا عورته ثوبن فقال علیه السلام ان الفخذ لیست من العوره. امام فرمود فخذ من مستور نیست، ولی بدانید فخذ جز عورت نیست. خب سندش ضعیف این روایت دیگه. روایت پنجم مرسله ابی یحیای واسطی عن بعض اصحابه، العورت و عورتان القبر و الدبر و الدبر و مستورون بالالیتین فإذا سترت القذیب والبیزتین فقط سترت العوره. دیگه چی میفرمایید؟ دو بار که مستور به الیتین است نیاز به ستر ندارد. اگر قذیب و بیزتین را بپوشانی عورت خودت را پوشانده. اینم مرسله ابی یحیای واسطیه. بله؟ روایت ششم، نه در نماز ساتر خاص لازمه. بله. مرسله صدوق، روایت ششم مرسله صدوق، قال الصادق علیه السلام الفخذ لیس من العوره. خب آخرین روایت روایت سکونیه که به نظر ما سندش خوبه، این روایت هم سندش خوبه. ان النبی صلی الله علیه و آله قال کشف السره والفخذ والركبه في المسجد من العوره، کشف سره و رکبه و فخذ در مسجد از عورته. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که در غیر مسجد از عورت نیست دیگه، ولو فی الجمله، ولو فی الجمله دیگه، این کار حرامه دیگه، اما در غیر مسجد فی الجمله حلاله. در مسجد کشف السره و رکبه و الفخذ من العوره است. بله مفهوم فی الجمله داره، ممکنه تو مدرسه هم اونم همین حکم داشته باشه، تو مدرسه علمیه، ولیکن فی الجمله میفهمونه که در غیر مسجد فی الجمله کشف اینها از عورت نیست. خب اینا دلیل بر اینه که کشف غیر قبول و دوبار جائز هست. از این مسئله گذشتیم. مسئله یک، از ظاهر و وجوب و سطر شعر الموصول به شعر. بحث در اینه، ببینید زنی مویش را تراشید یا اصلاح کرد، یک زن دیگری موی او را به موی خودش چسباند. مسئله اینه که حکم اینها چیه از حیث وجوب ستر یا حرمت نظر. ما اینو دوتا مسئلهش کردیم. یه مسئله اینه که آیا نگاه به موی جدا شده از زن نامحرم جائز است یا جائز نیست. داری رد میشی از آرایشگاه زنانه، میبینی اون سطلی که گذاشتن اونجا پر موی زنانه، گاهی هم اصلا میشناسی یک خانمی خودش موی خودش رو آورد گذاشت جلوی در خانهش که رفتگر ببره. آیا جایز نگاه بکنی به این موی زن نامحرم؟ حالا چه بشناسی چه نشناسی که مالکیست. امام قدس سر رو فرمودن احتیاط واجب اینه که نگاه نکنید. آی خویی فرموده آخه احتمالش نیست که حرام باشه نگاه بکنیم به شعر منفصل زن اجنبیه. ما نفهمیدیم چرا احتمالش نیست. اطلاق ادله شاملش نمیشه. لاینظر الى شعر الاجنبیه، انصراف داره به شعر متصل، قبول. اما این که میگید محتمل نیست شرعاً نظر به شعر منفصل اجنبی حرام باشه، این علم لدنی از کجا میاد؟ ما چه میدونیم؟ حداقل این است که اگر بشناسیم که این موی این زن اجنبیه معینه هست، اینجا که احتمال حرمتش بیشتره. احتمال میدیم یا نمیدیم؟ احتمال که دادیم، قائلین به استصحاب در شبهات حکمیه مثل امام میگن استصحاب میکنیم حرمت نظر به شعر این به این شعر را. یک زمانی حرام بود نظر به این شعر، اون زمانی که وقت بود به بدن این زن اجنبی، استثام میگه هنوزم حرامه. نفرمایید موضوع متعدد شده است. نه خیر، تعدد موضوع به نظر عرف باید حساب بشه نه به نظر عقل. عرف میگه همین مو بود که تا یک ساعت قبل مصداق این بود که شاعر میگفت لا ينظرن الى شعر اخت زوجت لا ينظرن الى شعر اخت امراته فانها والغریبه سوا. نگاه کردن به این مو یک ساعت پیش حرام بود، چون موی وصل به سر خواهرزنم بود یا موی وصل به اجنبیه بود. شک میکنم هنوزم حرام است نگاه به این مو، یا حرام نیست استصحاب میکنی. لا ينظر الى شعرها. حالا اگر دست یک زنی قطع بشه، بنده خدا تو تصادف دستش قطع شد افتاد اون طرف، خب حالا امام اینجا فتوا داده، فرموده اینجا دیگه من فتوا میدم حرام نظر و لمس. اما راجع به مو احتیاط میکنم، شاید به خاطر این ادعا که سیره بوده بر این که نگاه میکردن. واقعا این ادعای سیرم سخت اثباتش. میدونم شما خونه مردم میرید نگاه میکنید به موهای زنان صاحبخانه که ریخته رو فرش، و نظرم میکنند. واقعا سیره ثابته. برفرضم یک تار مو، دو تار مو، مجموعه موهای یک زنی که آرایش میکنه اونجا هم سیره است. ما خوشبختانه چون استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدونیم، خیالمون راحت، رجوع میکنیم به قاعده هل. اما اونه که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن، شبهش قویه. خب استصحاب میگه حرام از نظره به این شب، مگر احراز کنیم سیره بوده بر نظر، که واقعا این سیره برا ما فعلا محرز نیست. حالا بله، از حالات دیگه عرفاً نگاه به همین مو یک ساعت پیش حرام بود، چون موی وصل به بدن اجنبیه بود. بله دقت کنید، زنی که ناخونهاشو میچینه اونجا ما میگیم نگاه بهش اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع در اونجا نظر به جسده، نداریم لا ينظر الى ظفرها، که لا ينظر الى جسدها دیگه الان به نظر عرفی موضوع باقی نیست. این ناخونهایی که تو سطل خاک رو بریخته شده جسد زن اجنبیه نیست. اما در مورد شرط دلیل داریم لا ينظر الى شعرها، اطلاقش منصرفه به شعر متصل، ولی مانع از استصحاب که نیست. این راجع به حالا در مورد دست و اینها عرفاً القاء خصوصیت میشه. حالا جسدش پخش شده روی زمین، جسد از مواضع حساسش هم یه گوشه دیگه افتاده، بگه دیگه اینها اعضای قطع شده است، میشه نگاه کرد. اون القاء خصوصیت میشه از حرمت نظر به کل جسد یا به بعض جسد ولو تقطیع شده. کلام واقع میشه در همون بحث اصلی این مسئله، که خانم یک آقایی رفته موی مصنوعی گذاشته، حالا یه وقت این موی مصنوعی از موی زن نامحرم دیگری است، یه وقت نه موی مصنوعی از اصلا موی مصنوعی غیر طبیعی است. این که موی مصنوعی یک زن دو جهت داره باید بحث بشه. یکی این که آیا نامحرم ها میتونن نگاه کنن؟ نامحرم ها میتونن نگاه کنن به این موی مصنوعی؟ یا نمیتونن؟ این یه بحث. بحث دیگه این که محرم های این زن در صورتی که این مو مربوط به یک زن نامحرمی است که این همسرشون سرش گذاشته میتونن نگاه بکنن یا نه؟ خب این قسمت دوم حکمش معلوم شد. حالا یک مطلب جزئی هم داره که انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.